Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
یکی از نبردهای خونین جنگ جهانی دوم نبرد آردنن یا نبرد بولژ بود که آخرین تیر ترکش آلمان‌ها برای جلوگیری از پیشروی ارتش آمریکا و شوروی به خاک آلمان بود که با شکست سنگینی مواجه شد. سوال اینجاست که چرا علی‌رغم تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و محرمانه بودن عملیات ورق جنگ به نفع نازی‌ها نچرخید و آخرین تیر ترکش هیتلر به خطا رفت؟ پادکست پرچم سفید. پادکست پرچم سفید درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقایی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها کشته، آواره و زخمی به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ. سلام، من احسان طریقت هستم و این قسمت 24 پادکست پرچم سفید هستش که در ابتدای مهر منتشر میشه. دیگه بعد از فراز و نشیب‌های زیاد داریم میرسیم به نفس‌های آخر جنگ جهانی دوم، جنگی که واقعاً هر چقدر ازش بگیم بازم نکته و داستان داره و میشه روش کار کرد. بذارید قبل از اینکه وارد ماجرای این قسمت بشم یک کتاب معرفی بکنم. یکی از کتاب‌هایی که میخوام معرفی بکنم و مرتبط هست با تاریخ جنگ جهانی دوم، کتاب تازه منتشر شده یه به اسم آیشمن در اورشلیم، نوشته هانا آرنت، ترجمه زهرا شمس. این کتابیه که بعد از سالها و چندین دهه به زبان فارسی ترجمه شده. توی این کتاب آرنت روایت فردی به اسم آیشمن رو روایت میکنه که بعد از شکست آدولف هیتلر از آلمان فرار کرده و بعدها دستگیر میشه و این کتاب در واقع محاکمه آدولف آیشمنه. آدولف آیشمن یکی از فرمانده های اس اس آلمان نازی بوده که به دلیل جنایت‌های بیشماری که در اردوگاه‌های کار اجباری و کوره‌های آدمسوزی و اتاق‌های گاز در جنگ جهانی دوم انجام داده، قصاب اروپا لقب گرفته. اون پس از جنگ به آرژانتین فرار می‌کنه و سال‌ها در فرار بوده و بالاخره دستگیر میشه و محاکمه میشه. کتابی که گفتم به صورت قانونی و با خرید حق ناشر منتشر شده و میتونید از طریق اپ یا وبسایت تاخچه بهش دسترسی داشته باشید و اون رو بخونید. اگه با تاخچه آشنا نیستید، که بعید میدونم، باید بگم که تاخچه یه فروشگاه آنلاین کتاب الکترونیکی و صوتیه که علاوه بر کتاب مجله و روزنامه هم توش منتشر میشه. تاخچه این کتاب‌ها رو با همکاری ناشرا و با رعایت حق تکثیر به صورت قانونی روی اپلیکیشن و سایت منتشر میکنه. یکی از جذاب‌ترین امکاناتی که تاخچه داره بخش تاخچه بی‌نهایته که شما میتونید با حق اشتراک مختصری که به صورت ماهانه، سه ماهه، 6 ماهه یا سالانه پرداخت میکنید به تعداد زیادی کتاب به صورت رایگان دسترسی داشته باشید و اونها رو بخونید. من خودم مدت هاست که از این قابلیتش استفاده میکنم و قشنگ حس کنجکاوی و کتاب خونیم رو با تاخچه بی نهایت سیراب کردم. حتما به اپ یا سایتشون سر بزنید و کتابی که معرفی کردم رو با زدن کد WFP عدد 1 با 50% تخفیف بخرید و بخونید. لینک کتاب رو هم توی توضیحات میذارم که بتونید راحت تر پیداش بکنید و بخرید و بخونید. راه راحت ترش هم اینه که به فارسی سرچ کنید تاخچه و تمام. خب بعد از این معرفی کتاب بریم سراغ داستان این قسمت. توی این قسمت پادکست پرچم سفید در مورد یکی از نبردهای مهم جنگ جهانی دوم به اسم نبرد بولژ که به اسمای دیگه‌ای هم مثل نبرد آردنن شناخته شده صحبت میکنیم. اگر آماده این بریم سراغ این قسمت که اسمش هست نبرد بولج یا نبرد آردنن، آخرین تلاش هیتلر برای پیروز.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
آلمان نازی بعد از نبرد نورماندی تقریبا آخرین نفسهاش رو داشت میکشید، چون تو نبرد نورماندی ارتشای آمریکا و انگلیس تونستن ظرف 6 ماه از شروع حمله به اروپا با عملیات اوورلورد تو سواحل نورماندی در شمال فرانسه موفقیت‌های قابل توجهی رو در تصرف نواحی تحت اشغال ارتش هیتلری در غرب اروپا به دست بیارن. متفقین بعد از پیروزی در نبرد نورماندی یهو به سرشون زد که جنگ رو زودتر از اون چیزی که باید تموم کنن و به همین خاطر هم طرح عملیاتی با عنوان مارکت گاردن رو ریختن. وارد این عملیات نمیشم، ولی بگم که عملیات مارکت گاردن از 17 تا 25 سپتامبر 1944 انجام شد که یکی از عملیات‌های ناموفق نیروهای متفقین در زمان جنگ جهانی دوم تو خاک آلمان و هلند بود که بزرگترین عملیات هوابرد تاریخ تا به اون زمان به حساب می اومد. این عملیات به دنبال شکست بزرگ آلمان‌ها در نبرد نورماندی و عقب نشینی از فرانسه با هدف اتمام کوتاه مدت جنگ در اروپا صورت گرفت که با توجه به شکست عملیات این پروژه متفقین هم با شکست مواجه شد. این شکست سنگین عملیات مارکت گاردن که طرحش توسط ژنرال مونتگومری فرمانده ارشد نیروهای انگلیس برای پایان جنگ جهانی دوم ریخته شده بود، در سپتامبر 1944 اتفاق افتاد و حداقل نیمی از 35,000 نفر نیروی متفقین تو این عملیات که در خاک هلند انجام شد کشته و زخمی شدند. تو این طرح قرار بود متفقین از طریق نفوذ به خاک آلمان از راه هلند و تصرف منطقه استراتژیک روهر که قلب صنایع نظامی آلمان به شمار می‌رفت به جنگ جهانی دوم پایان بدن که نشد. همزمان پیشروی ارتش آمریکا و تصرف بلژیک باعث شده بود که آمریکایی‌ها برای نفوذ به روهر دوباره امیدوار بشن. تو اون زمان ورود ارتش آمریکا به خاک آلمان منجر به تصرف شهر مرزی آخن و سقوط اولین شهر آلمان در مرزهای غربی شد و این خودش باعث تضعیف بیشتر روحیه آلمانی‌ها و نزدیکتر شدن متفقین غربی به هدفشون یعنی روهر شده بود. از طرف دیگه هم تو جبهه شرقی ارتش شوروی با پیشروی 100,000 سرباز به سمت ورشو و کیف به ناامیدی بیشتر آلمانی‌ها دامن زدند. آدولف هیتلر هم که مدت کوتاهی قبل از این ماجرا از یه عملیات ترور جون سالم به در برده بود، فکر میکرد که میتونه و باید از شکست آلمان در جنگ جلوگیری بکنه. هیتلر که بعد از شکست توطئه بمبگذاری و سوءقصد به جون شدیداً کنترل و اختیار تمام فرامین نظامی آلمان رو به عهده گرفته بود، ایده طراحی نبردی که آلمان‌ها اون رو آردنن اسم گذاشتن رو به عهده گرفت. طرحی که اون در این مرحله برای پایان دادن به جنگ جهانی در نظر داشت، تصرف دوباره بخشی از خاک بلژیک و رسیدن به شهر ساحلی آنتورپ در شمال شرقی این کشور بود تا بتونن متفقین غربی رو وادار به پذیرش شروط خودشون برای پایان جنگ بکنن. به احتمال زیاد شما هم دغدغه خرید کردن محصول با کیفیت رو دارید، به خصوص اینکه اگر این محصولات موارد پرمصرف و گاهن روزمره‌ای باشن مثل زعفرون، عسل، برنج، کشمش یا خرما. اینجا جاییه که کشمون میتونه بهمون کمک مهمی بکنه. کشمون یه سایت، یا بهتره بگم که یه بستریه که شما میتونید از طریق یه زنجیره تأمین کوتاه و شفاف محصولات اصل، طبیعی و با کیفیت رو همراه با یه سند باورپذیری شامل شناسنامه و نتیجه آزمایش مستقیم از کشاورزا و زنبوردارا تهیه کنید. یعنی هم خیلی راحت خرید میکنید و هم از اصل بودن چیزی که خریدید مطمئن میشید. علاوه بر این که شما محصول اصل و طبیعی تهیه کردید، کشاورزا و زنبوردارا هم سود بیشتری نسبت به بازار میبرن تا حمایت بشن و از طریق کشمون به توسعه پایدار کشاورزی هم کمک بشه. در حال حاضر محصولات کشمون زعفرون، عسل، برنج، زرشک، کشمش و خرماست که به زودی محصولات جدید دیگه هم بهشون اضافه میشه. شما خیلی راحت از طریق کد تخفیف WFP میتونید اولین سفارشتون از کشمون رو با ارسال رایگان سفارش بدید و دیگه چی از این بهتر. پس معطلش نکنید. برای پیدا کردن کشمون هم فقط کافیه توی گوگل تایپ بکنید کشمون و تمام.
In August 1944, the Allies broke out of their beachhead in Normandy, trapped 80,000 German troops in the Falaise Gap and began a breakneck advance across northern France to the borders of the Third Reich. As winter came, both commanders and men believed that the war was almost over. They were in for a rude shock. A massive and wholly unexpected German offensive in the hills and forests of the Ardennes seemed to threaten the Allies with a second Dunkirk, splitting the British and American armies and forcing them back to the Channel coast.
علی‌رغم اینکه فرمانده‌های نظامی با طرح هیتلر مخالفت کردند، اما اون همچنان به اجرای طرحش پافشاری می‌کرد و به این ترتیب نبرد با 16 لشکر زرهی و پیاده ارتش نازی برای حمله از جنگل‌های مرزی آردنن بلژیک به سمت بروکسل، پایتخت بلژیک و بعد از اون آنتورپ آماده و شروع شد. نبرد سنگین آردنن صبح روز 16 دسامبر 1944 با لشکرکشی 200,000 سرباز آلمانی و با همراهی توپخانه و پشتیبانی نیروی هوایی آلمان یعنی لوفتوافه به نزدیکی منطقه آردنن واقع در خاک بلژیک شروع شد. روزهای اول نیروهای آمریکایی با وجود وضعیت نامساعد آب و هوایی غافلگیر شدند و اونها توقع همچین حمله‌ای رو از سمت ارتش آلمان نداشتند و علی‌رغم مقاومتشون از هر 3 سرباز آمریکایی تو همون روز اول 2 نفر یا اسیر شدند یا کشته. اما این کل ماجرا نبود. هرچند آلمان‌ها تو شروع این نبرد تونستن حدود 8 کیلومتر ارتش آمریکا رو در جناح غربی عقب برونن، اما با ورود بیش از 500,000 سرباز آمریکایی که به تصمیم ژنرال آیزنهاور وارد این نبرد شده بودن، ورق برگشت و در نهایت هم این متفقین بودن که پیروز این نبرد شدن. شرایط آب و هوای منطقه آردنن در اون زمان اونقدر سخت بود که سربازای اون نبرد در توصیف اونجا و شرایطشون تو اون نبرد میگفتن هم دشمن و هم هوا هر کدوم میتونستن به تنهایی ما رو از پا در می آوردن، اما هر دوی اونها در کنار هم ترکیبی مرگاور بود. جنگ تو آردنن تا روزهای آخر ماه ژانویه ادامه داشت و در نهایت هم ارتش آمریکا در برابر حملات آلمان مقاومت کرد و با چند ضد حمله سازماندهی شده تا اواسط ژانویه کل منطقه رو از نازی‌ها پاکسازی کردند. نزدیک به 1,000,000 سرباز تو این جنگ حضور داشتن که از این بین 16,000 آمریکایی کشته و حدود 60,000 نفر مجروح و اسیر شدند. البته گفته میشه تلفات آلمان‌ها حدوداً 2 برابر این تعداد بوده. این شکست اونقدر برای آلمان‌ها سخت بود که دیگه نیروی براشون باقی نموند و باعث شد در نهایت هم بخش‌های مرزی واقع در غرب آلمان هم به دست متفقین بیفته و حتی نیروهای شوروی هم از لهستان اشغالی عبور کردن و خودشون رو به آلمان نزدیک کردن. به این ترتیب بعد از 5 ماه آخرین حمله آلمان نازی تو خاک اروپا، برلین به دست نیروهای ارتش شوروی افتاد. خب حالا بریم وارد جزئیات این نبرد بشیم که گرونترین نبرد برای آمریکا در جنگ جهانی دوم بوده و ببینیم چه اتفاقاتی باعث شده آلمان تو این نبرد هم شکست سنگینی بخوره. متفقین که بعد از حمله به نورماندی تو تابستون 1944 از شمال فرانسه به بلژیک نقل مکان کرده بودند، تو پاییز دیگه به حرکتشون ادامه ندادن و میشه گفت به غیر از تلاششون برای پسگیری آرنهم هلند، تلاش ارتش‌های متفقین در اروپای غربی تو ماه‌های سپتامبر و اکتبر 1944 چیزی بیشتر از یک تراش کوچیک نبود. از طرفی هم دفاع آلمان و فرمانده‌های عالی ارتش آلمان که دنبال رسیدن به آرزوشون بودن به صورت مستمر و مداوم با نیروهای ذخیره‌ای که از جاهای دیگه به سمت آلمان برمیگشتن و حتی با نیروهای تازه نفس که به گارد خونگی معروف بودن سعی در تقویت قوای خودشون داشتن و حتی لشکرهای دیگه‌ای که داشتن رو هم از جبهه‌های ایتالیا و روسیه عقب کشوندن تا اونا خوب برای نبردی که هیتلر طرح اون رو ریخته بود و به اسم آردنن شناخته میشد تجدید قوا کنن. از طرف دیگه هم خیلی سخت و فشرده به تولید تانک، خودرو، مهمات و موارد ضروری دیگه‌ای که برای آخرین حمله بزرگشون لازم داشتن مشغول بودن. اونقدر این برنامه‌ریزی و طراحی و کارهای آماده‌سازی فشرده انجام شد که میشه گفت همه چیز با وجود فشار قاطعانه هیتلر برای این نبرد خارق‌العاده انجام شده بود. اواسط دسامبر ژنرال آیزنهاور فرمانده عالی نیروی اعزامی متفقین که 48 لشکر در اختیار داشت در یک جبهه تقریباً 1000 کیلومتری بین دریای شمال و سوئیس با سربازای خودش مستقر شده بود. آلمانیا هم همون زمان رو برای ضد حمله خودشون انتخاب کردن و بخش تپه‌ای و جنگلی آردنن رو برای شروع در نظر گرفته بودن. از اونجایی که این منطقه به عنوان یک منطقه سخت با شرایط دشوار در نظر گرفته میشد، انتظار یه حمله گسترده در اون منطقه برای متفقین تقریبا غیر منتظره بود. این منطقه با وجود جنگلای انبوهی که داشت امکان مخفی کردن نیروها توش خیلی آسون بود، اما چون زمینش مرتفع بود سطح خشکتری رو برای مانور فراهم میکرد و به همین دلیل استفاده از ماشینای جنگی تو این منطقه خیلی امکان پذیر نبود. اما با این وجود از نظر تهاجمی یه ویژگی ناخوشایند دیگه هم این نبرد در این منطقه داشت که باید اون رو میپذیرفتن و اون هم زمین‌های مرتفع این منطقه با دره‌های عمیق بود، جایی که جاده‌های عبوری به گلوگاه‌های تبدیل می‌شدن که احتمال مسدود شدن پیشروی تانک توش وجود داشت. آلمان اهداف زیادی برای ضد حمله به این منطقه داشت، اما هدف اولیه و مهمترین هدف ارتش آلمان از حمله به این منطقه تو اون زمان تصرف شهر اسپای بلژیک بود. آلمان‌ها تو اون زمان با کمبود شدید سوخت و بنزین مواجه بودند. بنابراین تصرف شهر اسپا که مرکز تدارکاتی و انبار سوخت آمریکایی‌ها بود و میلیون‌ها لیتر بنزین در اونجا ذخیره شده بود، میتونست کمک بزرگی به آلمانی‌ها برای تامین سوختشون باشه. اهداف دیگه‌ای که آلمان‌ها از نبرد بلژ و آردنن برای خودشون در نظر گرفته بودن، دستیابی به آنتورپ بلژیک، قطع همکاری ارتش انگلیس از نیروهای آمریکایی و همینطور تجهیزات اونها و در هم شکستن انگلیسی‌ها و منزوی کردنشون بود. هدف نهایی هم بندر آنتورپ بود. اونها امیدوار بودند که با تصرف این بندر موفق بشن تا ارتش‌های متفقین رو تار و مار بکنن و تدارکات اونها رو از بین ببرن. اما با وجود این همه هدف و برنامه‌ریزی که آلمانی‌ها برای این نبرد داشتن، مقاومت جدی نیروهای آمریکایی تو قسمت‌های شمالی و جنوبی مانع رخنه ارتش آلمان تو مونشو و باستون شد و در نهایت هم متفقین تونستن پیشروی ارتش آلمان رو به خوبی متوقف بکنن. این نبرد 6 هفته‌ای بی‌رحمانه از 16 دسامبر 1944 تا 25 ژانویه 1945 در شرایط سخت هوایی صورت گرفت. این نبرد با حمله 30 لشکر آلمانی به سربازای آمریکایی خسته از جنگ در 85 مایلی شروع شد و بعدها ثابت شد که این نبرد گرونترین جنگ ارتش ایالات متحده بوده که بیش از 100 هزار کشته داشته. نبرد بلژ یا همون آردنن با حمله فیلد مارشال گرت فون رودنشتت از شمال لوکسامبورگ و منطقه آردنن بلژیک به قلب مواضع متفقین شروع شد و تلفات سنگینی به ارتش 12 آمریکا زد.
December 1944. Hitler wages one last desperate attack.
It's really hard to believe, but it happened.
We had been surprised and were in trouble.
The bloodiest battle in American history.
They were like hugging each other and just shivering from scared. We never had seen such a thing before.
Because after in combat a while, dying is a lot easier than living.
شاید بشه گفت هماهنگی برنارد مونتگومری فرمانده جبهه شمالی و عمر برادلی فرمانده جنوب بود که باعث شد متفقین بتونن در نهایت پیروز این نبرد بشن و آلمانی ها رو شکست بدن. آردنن در زمان جنگ جهانی دوم یه منطقه آروم محسوب میشد و از طرفی هم ملاحظات اقتصادی صرفه‌جویانه‌ای که برای این منطقه در نظر گرفته شده بود باعث شده بودن که این منطقه به عنوان زمین آموزش واحدهای جدید و منطقه استراحت برای واحدهایی که در نبردهای سخت حضور داشتن ازش استفاده بشه. بنابراین واحدهای آمریکایی مستقر تو آردنن ترکیبی از نیروهای بی تجربه مثل لشکر اولیه 99 و 106 ایالات متحده و نیروهای جنگی بودن که برای بهبودی به اون منطقه اعزام شده بودن. عملیات آردنن ساعت 5:30 صبح روز 16 دسامبر با حمله 3 ارتش منطقه‌ای شروع شد و همون ابتدای حمله طول جبهه سپاه 8 ایالات متحده از هم پاشید. صبح اون روز هوا مه‌آلود بود، اما این مه غلیظ با شروع آتش مختصر گلوله توپخانه‌ها از هم باز شد و از بین رفت و تازه بعد از آتش مختصر توپخانه حمله پیاده نظام ها شروع شد. بیشتر فشار لشکر هم اون روز روی لشکر نابلد 106 و لشکر تا مغز استخون خسته 28 بود. تا نیمه های ظهر خط دفاعی نیروهای متفقین تو 3 نقطه شکسته شد. شکست به قدری سنگین بود که احتمال ترمیم فوری هم نمیشد براش داشت. این حمله به این دلیل با سختی و شکست همراه شد که متفقین این حمله سخت رو با چند تا حمله محدود محلی اشتباه گرفته بودن. از اون اشتباهای وحشتناکی که کار دستشون داده دیگه. همون شب جنرال آیزنهاور فرمانده ای عالی یه اخطار قبلی رو احساس کرده بود و دستور داده بود تا لشکر 7 زرهی از ارتش 9 تحت امر جنرال ویلیام اچ سامسون به سمت شمال و لشکرهای 10 زرهی از ارتش 3 تحت امر جنرال پاتون به سمت جنوب فوراً اعزام بشن تا جبهه تحت کنترل سپاه 8 قرار بگیره و اون تقویت بشه. از طرفی هم یکی از قوی ترین فرمانده های رزمی آمریکایی به اسم جنرال ماکسول تایلر هم با این اطمینان خاطر که اتفاق مهمی تو جبهه رخ نمیده برای انجام یه مأموریت مختصر منطقه رو به قصد واشنگتن ترک کرده بود و فیلد مارشال مونتگومری هم در اون زمان در تدارک سفرش بود تا ایام کریسمس رو با پسرش در لندن بگذرونه. نکته جالبی که تو این نبرد وجود داره و منجر به موفقیت اولیه آلمانیا شده بود این بود که آلمان تو تحریزی حملش همونقدر مهارت به خرج داده بود که در پنهون نگه داشتنش به خرج داده بود. برنامه‌ریزی و تحریزی این حمله از اوایل سپتامبر 1944 توسط هیتلر پایه‌ریزی شده بود. تو اون تاریخ نیروهای آلمان از همین کوههای آردنن در حال عقب نشینی بودند. از این زمان به بعد بود که هیتلر تصمیم گرفت که اگر در فصل کاملا مناسبی یه تلاش عظیم تو مناطق مرتفعی انجام بشه ممکنه ورق جنگ رو به نفع اون آلمانی‌ها برگردونه. نکته جالب دیگه‌ای که تو این نبرد وجود داشت این بود که جریان فکری هیتلر در مورد این نبرد فقط مورد تایید و هدایت 2 از نزدیکترین مشاورای نظامی هیتلر یعنی فیلد مارشال ویلهلم کایتل و جنرال آلفرد یودل بود. این دو شخص هم تو این دوره تنها کسایی بودند که به طور کاملا ویژه مورد اطمینان هیتلر بودند. چون هیتلر تو اون دوره بیشتر از قبل به نیروهاش بی‌اعتماد شده بود و دستور داده بود همه چیز محرمانه انجام بشه. بنابراین فرمانده هایی که قرار بود حمله رو فرماندهی بکنن به تدریج از این امر و جزئیاتش مطلع می شدن. یکی از افسرهای مورد اعتماد هیتلر تو اون زمان فیلد مارشال والتر مودل بود که بعدها نبرد رو هدایت کرد. اون جزو اولین افسرهای قابل اعتماد و رازداری بود که از این نبرد مطلع شد. در خصوص این افسر نظامی گفته میشه که اون یک کماندوی جنگی بیرحم و وفادار به هیتلر و جزو موفق ترین ژنرال های اون هم بوده و در نبردهای سخت زیادی شرکت کرده. از اون به عنوان یکی از محرک‌های خلاق جنگ نام می‌برن. جابجایی‌های سریع یکی از مشخصه‌های بارز والتر مودل بود و در مورد سربازا و دشمنان رو زیر دستاش هم خیلی سختگیر بوده. گفته میشه حتی مودل هم وقتی از نقشه‌های نبرد آردنن مطلع میشه به شدت نگران شده. اما چون خیلی به هیتلر وفادار بوده مسئولیت حمله رو به عهده می‌گیره. بعد از اون هم فیلد مارشال رودنشتت بود که فرمانده کل رو عهده‌دار شده بود و بعد از این دو نفر هم فرمانده های ارتش و لشکر با خبر شد. همون اوایل کار که فرمانده ها تو جریان جزئیات این نبرد قرار گرفتن بعضی از جنرال ها به این طرح اعتراض کردن و گفتن این طرح خیلی جاه طلبانه ای، اما هیچ کدوم از اونها نتونستن تأثیر روی هیتلر بذارن. رویای هیتلر به همه مصالح آلمان غلبه داشت.
Thank you. شخصی که هیتلر برای اجرای این مأموریت انتخاب میکنه از موفق ترین و وفادارترین جنرال های اون محسوب میشه. فیلد مارشال والتر مودل.
مودل deserved his name as Hitler's fireman. Again and again he was thrown into the difficult places because he was an extremely effective, tough commander.
جنرال سباستیان رابرتس فرمانده پیاده نظام و کارشناس استراتژی در ارتش بریتانیا است. اون نقش والتر مودل در نبرد آردنس رو آنالیز میکنه.
مودل was an immensely able staff officer. An imaginative mover, deployer of formations, switching things fast was one of his hallmarks. Ruthless in command, and particularly ruthless about the enemy and his own subordinate commanders and staff officers. If they weren't cutting the mustard, he sacked them without question. And so he wasn't popular, except with his soldiers. And with the rank and file, I think they thought he was their man, a soldier's general.
هرچند این نبرد، یعنی نبرد آردنن، با توطئه غافلگیرانه آلمانی‌ها آغاز پیروزمندانه و شگفت‌انگیزی براشون داشت، اما با تمام این موفقیت‌ها از اول هم طرح نادرستی. هیتلر انتظار داشت یا امیدوار بود که تو شب دوم حمله زره‌پوشای آلمانی بتونن پل‌های رودخونه موز رو تصرف بکنن. اون خیال می‌کرد که قبل از اینکه مدافعین بلژیک به خودشون بیان، بلژیک رو تصرف بکنه، اما شرایط جور دیگه‌ای رقم خورد. هیتلر و فرماندهاش برای موفقیت تو اجرای عملیات نفوذی 25 لشکر رو وارد میدون کرده بودند که 17 لشکر از اونها در شروع عملیات مورد استفاده قرار می گرفتن. آلمانیا تحت پوشش عملیات های دفاعی حدود 200 هزار نفر سرباز، 1000 تا تانک و 1900 توپخونه رو جمع‌آوری کرده بودند که با 2000 هواپیمای جنگنده پشتیبانی می شدن. علاوه بر اینا تانک های قدرتمند 70 تنی تایگر 2 رو که هیولاهای قدرتمند بی رقیبی بودن رو هم در این نبرد به کار گرفتن. در هوا هم مجهز به هواپیماهای جنگنده ای بودن که خیلی از جنگنده های متفقین بهتر عمل میکردن. اما نکته این بود که تعداد تانک ها و جنگنده های آلمانی خیلی کم بود. حمله پیاده نظام که به شدت مورد حمایت گروه های هماهنگ ضد تانک و ضد هواپیما قرار داشت، باید شمال و جنوب منطقه رو مسدود میکرد، طوری که موقع نفوذ و پیشروی نیروی زرهی باعث نگهداری و گسترش جناحین بشه. طراحهای آلمانی این حمله تحت فشار هیتلر برای نبرد آردنن نبوغ خودشون رو به اثبات رسوندن. یکی از برنامه‌های خاصی که برای این نبرد توسط شخص هیتلر پیشنهاد شده بود این بود که متفقین در حالی که بعد از حمله دارن در پشت خط حمله متلاشی میشن، باید با ترور و وحشت و سردرگمی بدون وقفه هم احاطه بشن. بنابراین آلمانیا برای اجرای این طرح یه ستون به فرماندهی سرهنگ بیرحم و سنگدلی به اسم یوگن پایپر و یک گروه نیروی هوابرد زیر نظر یک شخصیت بیمار و رسوا درست کردند. این افراد مأمور اجرای این طرح شده بود. افراد این تیم همشون به انگلیسی حرف می زدن. آلمانیا حتی برای سردرگم کردن بیشتر متفقین و سربازاشون علائم جاده‌ای رو هم تغییر دادن و اطلاعات غلطی منتشر کردن و بعضی از اونها حتی لباس فرم نظامی آمریکایی پوشیدن. اونها با این کار مأموریت داشتن تا نقاط حساس رو مورد حمله قرار بدن و شایعات دروغ پخش بکنن و خطوط ارتباطی رو یکی بعد از یکی دیگه قطع بکنن و به شیوه های مختلف حتی آدم بکشن. این کار آلمانیا و این افراد تأثیر خیلی بدی در مناطقی که حضور داشتن به جا گذاشت و حتی خیلی بیشتر از اون چه خود آلمانی ها انتظار داشتن نتیجه بخش بود. علارغم اینکه خسارت فیزیکی که وارد شده بود خیلی کمتر از اون چیزی بود که تو برنامه هاشون طراحی کرده بودن، اما یکی از نتایج حاصل از این کارشون اقدامات شدید امنیتی بود که متفقین در پیش گرفتن. این اقدامات امنیتی خودش باعث تشدید فشار عصبی و هدر رفتن قوای متفقین شده. 17 دسامبر یعنی روز دوم نبرد، نیروی تحت امر پایپر با یک گروه عظیم از نفرات توپخانه ایالات متحده که همراه با لشکر هفت زرهی به سمت جنوب در حرکت بودن روبرو میشن. اونا نظامی ها رو به اسارت میگیرن و توی چمنزار قتل عام میکنن. این قتل عام به قدری وحشیانه بود که به عنوان یکی از وحشیانه ترین کشتارهای اون ماه در خاطره ها موندگار شده. اما از طرف دیگه روز 17 هم برگ برنده ای از تقویم برای متفقین بود تا در اثر غلبه بر شک‌هاشون نسبت به این نبرد تصمیمات بزرگی برای موفقیت بگیرن. فرمانده‌های عالی متفقین اینجا بود که متوجه شدن با یه تهاجم تمام عیار از سمت آلمان‌ها روبرو هستن و دقیقاً ابعاد تهدید رو هم حد زدن. اما مسئله این بود که مجموع نیروهای ذخیره فرماندهی عالی نیروهای واکنش سریع متفقین مستقر تو خاک فرانسه فقط شامل 2 تا لشکر هوابرد خسته و فرسوده ایالات متحده و 2 تا لشکر 82 101 بود. مارشال اسمیت که رئیس ستاد بود با مشاورانش در روز دوم تصمیم گرفتن مناطق باستانی و سنت ویت رو به عنوان نقطه اتکای دفاعشون در ناحیه مرکزی کوه آردنن در نظر بگیرن. بنابراین سربازا و فرمانده های متفقین با کاروان کامیون هایی که چراغ‌هاشون روشن بود به سمت جبهه حمله کردند. به این ترتیب لشکر 82 به سمت وربومونت و لشکر 101 هم به طرف باستانی رفت. همونطوری که گفتم قرار بود مناطق باستونی و سنتفیت به عنوان نقطه اتکای دفاع در ناحیه مرکزی کوه آردنن در نظر گرفته بشن و هر کدوم از این مناطق به عنوان نقطه مرکزی یک شبکه از بزرگراه‌های منشعب از اونها تعیین بشن. حتی قرار بود جلوی استفاده نیروهای زرهی از این جاده‌ها به طور دائم یا برای مقاطع زمانی کافی گرفته بشه و حرکت دشمن به سمت موز بایستی متوقف و با شکست مواجه میشد. همزمان با این کار تصمیمات بزرگ و اقدامات بازدارنده دیگه هم گرفته شد، طوری که ارتش سوم آمریکا که در حال حمله از سمت شرق به جنوب ارتش یکم بود به یک بار 90 درجه تغییر جهت داد تا علیه جناح چپ دشمن به سمت شمال حرکت کنه. این کار انقدر خاص بود که صاحب نظران جنگی بعداً اعلام کردن اجرای سریع همچین مانور پیچیده‌ای فقط در اثر لیاقت و کاردانی فرمانده بزرگ این برنامه یعنی مارشال پاتون اجرایی شده. اما با فرارسیدن روز سوم نیروهای بیش از 2 برابر ارتش‌های موجود متفقین در منطقه وارد میدان نبرد شدند. هدف از اعزام این نیروها از طرفی برای انسداد جاده‌های عبوری از کوههای آردنن و از طرفی درگیری با آلمان‌ها در امتداد جبهه با زاویه منفرجه که نیروهای زرهی و پیاده نظام آلمان برای عمیق‌تر و عریض‌تر کردن نفوذشون می‌جنگیدن بود. موقعیت نبرد بلژ بیش از هر چیزی به شرایط هوایی بستگی داشت. تو شروع کار هوا مهالود و زمین گلالود بود و این دقیقاً همون شرایط ایدئالی بود که هیتلر آرزوش رو داشت. چون متفقین با این شرایط نمیتونستن خوب در جنگ حاضر بشن. هر دو ارتش در دمای چندین درجه زیر صفر با هم تو این نبرد می‌جنگیدن. اما تلفات آمریکایی‌ها رو به افزایش بود و توان جسمی و روحیشون هم رو به کاهش. بن کیملمن سرباز پیاده نظام هنگ 28 درباره اون روزا میگه که فراموش کردن چهره سربازها کار مشکلیه. هنوز هم چشم‌های گود و بیروح و فک‌های شل و بی‌حسشون رو به خاطر دارم. انگار که تو اون زمان هممون به سمت عذابی تموم نشدنی در حرکت بودیم. اما با وجود تمام این مشکلات نیروهای متفقین شجاعانه در این نبرد حاضر شدند. درست زیر آتش توپ‌ها بود که خیلی از نفرات رسته‌های خدماتی مثل تعمیرکارها، منشی‌ها، دژبان و راننده‌های کامیون هم برای کمک به نیروهای متفقین وارد نبرد شده بودند. اونها شجاعانه اسلحه به دوش گرفتن و تو این جنگ جنگیدن و مستقیما به سمت یک چهارراه پرمخاطره پیشروی کردند یا حتی پلی رو منفجر کردند یا از انبارهای با ارزشی که تو اون منطقه بود حفاظت کردند. حتی ژنرال‌ها و سرهنگ‌ها هم مثل افسرهای پلیس راهنمایی در کنترل و هدایت عبور و مرور خودروها و وسایل نقلیه کمک می‌کردند. در همین موقع هم دسته‌های تازه وارد سربازای آمریکایی به انگلستان مثل لشکر 17 هوابرد بلافاصله برای دفاع از خط موز وارد منطقه شدن و کاروان‌های کامیون تدارکاتی که به جاهای دیگه می‌رفتن متوقف شدن و برای تدارک نبرد به عقب برگردونده شدن. در نتیجه متفقین وحدت عملشون رو به دست آوردن و رفته رفته در قرارگاه‌های فرماندهی عالی و بقیه قرارگاه‌های فرماندهی ثبات به جای هرج و مرج برقرار شد و تصمیمات بزرگی گرفته شد. همزمان هم یک گردان به پیش قراولی لشکر 101 ظرف مدت 8 ساعت آلمانی‌ها رو تا باستونی عقب روندن، اما باز هم روز بعد نیروهای زرهی آلمان با قدرت بیشتر وارد شدند. اما با اشتباهی که از خونسردی زیاد فرمانده لشکر نازی‌ها صورت گرفت شهر به تصرف متفقین درآمد. اون تو یه لحظه حساس خونسردیش رو از دست داد و نیروهای آمریکایی با چنان قدرتی باستانی رو تحت کنترل گرفتن که اون فرمانده که تمام روز در یک غار پنهان شده بود به فرمانده ارشد خودش پیام داد که برای گرفتن باستانی باید تمام سپاه زرهی به جای اینکه برای منطقه موز عازم بشن باید به این منطقه اعزام بشن و عملیات رو انجام بدن. این پیام به هیتلر رسید و اونم با این کار موافقت کرد و این اولین انحراف نابود کننده‌ای بود که آلمانی ها در این طرح انجام دادن.
A quarter of a million Germans waited at the border. On December 16th, a Saturday, clouds and fog covered the valleys. It was the weather Hitler said he needed to keep the American bombers off his back. That day, a message went out to the 5th Panzer Army. Soldiers of the West Front, your great hour has arrived.
لشکر هوابرد که در یک حلقه کاملا نزدیک در باستانی در محاصره قرار گرفته بود و به زودی از طرف سپاه 47 زرهی کاملا تحت فشار قرار می گرفت، در برابر محاصره روی پای خودشون ایستادن و به دلیل توقف حمله مستقیم از توپخونه نهایت استفاده رو به عمل آوردن. همین که کولاک برف شدت گرفت و در اثر بدی هوا تدارکات هوایی قطع شد، مهمات اونقدر کم شد که برای هر مسلسل فقط 5 قطار فشنگ موجود بود. با این حال آلمان ها متوجه کم شدن مهمات نیروهای تحت محاصره نشدن. در روز 22 دسامبر حلقه محاصره تنگتر شده بود. ژنرال لوتویتس به فرمانده پادگان اخطار داد تا تسلیم بشن. ژنرال آنتونی سی مک الیف فرمانده آمریکایی هم جواب منفی داد. در همون روز آسمون صاف شد. هواپیماها تدارکات مورد نیاز پادگان باستانی رو به زمین ریختن و هواپیماهای متفقین زنبوروار از پشت کوههای آردنن ظاهر شدن و به شکار تانکهای آلمانی پرداختن. روز بعد از کریسمس یک پیش قراول از لشکر چهارم زرهی ارتش سوم از سمت جنوب برای کم کردن فشار روی باستانی به این منطقه نفوذ کردند. نبرد تو منطقه سنتویت اما موضوعی کاملا متفاوت بود. طوفانی از خون و آهن و نبردی کاملا پیچیده با نفرات توپخانه آلمانی که مدام در حال بیشتر شده بودند برپا بود. مدافعین آمریکایی تحت فرماندهی ژنرال بروس سی کلارک در نهایت مجبور شدند برای اجتناب از نابودی کامل فرار رو برقرار ترجیح بدن. تلفاتشون فاجعه آمیز بود ولی اونها اونقدر جنگیده بودند تا کاخ آرزوهای هیتلر رو ویران کنن. تو شمال در اطراف مونشو و آیزنبورن حمله دشمن در هفته اول به نتیجه نرسید. دو لشکر آلمانی که در خط حمله بودند اونچنان تحت فشار قرار گرفته بودند که نمیتونستن حرکتی حتی داشته باشن. لشکر ذخیره به کمکشون اومد اما اوضاع بهتر نشد. در عید کریسمس فرمانده سپاه به فرماندهی عالی ارتش آلمان پیغام داد که اون به نحو غیر قابل جبران شکست خورده. از اون موقع به بعد هیتلر متوجه شد که طرح با شکست روبرو شده. با این اوضاع در روز کریسمس آتش جنگ مشتعل تر شده بود و هفته ها وضع به همین صورت ادامه داشت. در باستانی آلمان اصرار داشت تا محاصره رو ادامه بده و بیهوده سعی میکرد تا راهی رو که توسط نیروهای تحت امر آبرامز باز شده بود قطع بکنه. در حالی که مدت غافلگیری نسبت به گذشته بیشتر ادامه داشت. ارتشای زرهی حالا بیهوده سعی میکردن تا راهی به درون باز کنن. بنابراین به جای عقب نشینی حالا برای حفظ اونچه که به دست اومده بود و برای گسترش جبهه در صورت امکان آلمانی ها مدام به تعداد نفرات و تسلیحاتشون در منطقه نفوذی دشمن اضافه میکردن. تا اینکه سرانجام هوا به شدت سرد شد. طوفان و کولاک برف فرا رسید. در جبهه نبرد تغییر کلی صورت گرفته بود. تلفات ناشی از سرما به حد تلفات ناشی از موارد اصابت گلوله رسید حتی. از اونجایی که افراد برای رسیدن به پناهگاه و گرما می جنگیدن، تصرف دهکده ها حالت یک جایزه رو پیدا کرده بود. مردم بومی که در دهکده های آردنن زندگی می کردن، در خونه های گرمشون رو به روی رزمنده های آمریکایی باز کرده بودن. اونا غذا، پوشاک و سوختشون رو با آمریکایی ها قسمت کردن و از مجروحین پرستاری کردن و برای بهبود افراد مریض کمک می‌کردن. تو اوایل ژانویه مارشال پاتون با امید پیروزی بر جناح شمالی و به دام انداختن ارتش‌های آلمان در قسمت برآمدگی منطقه نفوذیشون اول لشکر 101 و بعد هم 17 هوابرد رو برای حمله از راه باریکه زاویه منفرجه قسمت جبهه واقع در باستانی فرماندهی کرد. هر کدوم از این عملیات ها با یه شکست خونین مواجه شدن. نیروهای زرهی و توپخانه آلمان مستقر در ارتفاعاتی که در اطراف این گذرگاه ها قرار داشتن بیش از حد قوی بودند. تو قسمت شمالی دماغه یعنی منطقه نفوذی آلمان هم جنرال کولینز فرمانده سپاه هشتم داشت تلاش میکرد به سمت جنوب حمله کنه تا راه رو برای آلمان ها ببنده. ولی فیلد مارشال مونتگومری از سمت دیگه داشت تلاش میکرد وقت اونو تلف بکنه و برای این مسامحه کاریش از طرف آمریکایی ها در اسپا و قرارگاه های فرماندهی دیگه مدام مورد انتقاد قرار میگرفت. سرانجام وقتی که تو نیمه های ژانویه آلمان دیگه توان مقابله نداشت و پیشروی نیروهای متفقین از هر دو سوی دماغه به یک انسداد کامل انجامیده بود، واحدهای در حال عقب نشینی آلمان هنوز در نهایت نومیدی هم به جنگ ادامه میدادند، ولی در مقایسه با اونچه که در کوهپایه‌های آردنن از لحاظ تسلیحات و مهمات از خودشون به جا گذاشته بودند، اینجا به طور کلی تسلیحات زیادی همراه خودشون نداشتند و بالاخره هم طوفانی که در سینه کش کوه آردنن شروع شده بود، مثل شدت طوفانی که مربوط به آلمان‌ها بود فروکش کرد و در نهایت هم با رسیدن دو نیروی آمریکایی از شمال و جنوب به همدیگه در دهکده کوچیک هوفالیز در 16 ژانویه نبرد خاتمه پیدا کرد. با همه داستان‌هایی که از نبرد آردنن یا بولج گفتم، بهتره بگم که توان گفتن و بیان داستان کامل نبرد هرگز وجود نداره. به سختی میشه شهر یا دهکده‌ای رو تو کوههای آردنن پیدا کرد که مثل سپر یا دژی از نیروهای ایالات متحده حفاظت نکرده باشه. آثار جنگ هنوز هم روی زمین، جنگل‌ها، پل‌ها، مناطق مسکونی و بقیه جاهای این مناطق دیده میشه. تو این نبرد 76890 آمریکایی کشته، مجروح یا مفقود الاثر شدن. تعداد افراد بلژیکی که مردن یا مفقود الاثر شدن یا مجروح شدن هم هیچ وقت مشخص نشد. این روستایی‌ها در شکوه واقعی پیروزی با رزمنده‌ها سهیم بودند. محاصره 3 هفته‌ای شهر باستان و غلبه بر اون توسط آمریکایی‌ها به قدری برای آمریکایی‌ها مهمه که تا حالا بیش از 10 فیلم و کتاب و سریال از این واقعه تهیه شده و میشه گفت بخش جدا نشدنی از فرهنگ عمومی آمریکایی‌ها رو تشکیل میده. شاید هیتلر هیچ وقت فکر نمی‌کرد سال‌ها بعد از جنگی که شروع کرد، روزی رئیس جمهور آلمان در سال 2019 به همراه وزیر خارجه آمریکا، رئیس جمهور لهستان و نخست وزیر بلژیک 75 سالگرد نبرد آردنن رو در شهر باستون بلژیک برگزار کنن و اون رو گرامی بدارن.
During the bulge, command broke down, supplies broke down, morale broke down, communications broke down, everything broke down. It was every man for himself. We were inadequately clothed. We didn't have rubber overshoes. We didn't have overcoats. We didn't have gloves. We didn't have scarves. My boots were so bad, I would strip newspapers and drapery off of these bombed out houses and wrap my feet in it. You were having trouble breathing because the snow was suffocating you. And consequently, we lost a lot of men who froze to death.
چیزی که شنیدید قسمت 24 پادکست پرچم سفید بود که در مهر ماه 99 منتشر شد. پادکست پرچم سفید روایتی از یکی از تلخ‌ترین اتفاقایی که در تاریخ بشریت رخ داده و میلیون‌ها آواره، کشته و زخمی از خودش به جا گذاشته. موضوعی به اسم جنگ. We'll be right back.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.